أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث فقهی در رابطه با احکام کفاره روزه ماه رمضان بود که از کتاب عروة الوثقا بررسی می کردیم. رسیدیم به مسئله 24. موضوع این مسئله بررسی احکام اطعام 60 مسکین بود که صاحب عروه اعلی الله مقامه در ضمن 6 مطلب این احکام رو بیان فرمود. ما رسیدیم به مطلب 6 تحت عنوان اطعام صغار. اگر در میان افرادی که مکلف می خواهد آنها را اطعام کند اطفال نابالغی وجود داشته باشند، آیا اطعام مسکین صدق می کند یا اطعام مسکین صدق نمی کند؟ این بحثی بود که 6 مطلب در مسئله 24 بود. گفتیم بحث درباره اطعام صغار در 2 مقام. مقام اول اونجایی که اطعام به نحو تسلیم و تملیک باشد، به این نحو که مواد غذایی نپخته را می‌خواهد به اون مساکین تملیک کند، حالا بعدن خودشون برن غذا درست کنن. خب در این صورت بحثش رو در جلسه گذشته مطرح کردیم، گفتیم که ظاهرن همه فقها متفقن که به طفل صغیر هم یک مده از طعام داده میشه، همونطوری که به کبیر هم داده میشود. این مقام اول بود که در جلسه گذشته بیان کردیم. و اما بحث این جلسه ما مقام دومه. مقام دوم تحت عنوان اشباع المسکین، یعنی این اطعام به نحو غذای پخته است. فرض کنید شخصی در منزل خودش غذا میپزه و 60 مسکین رو دعوت کنه، یا غذا را بپزه و بره در خانه 60 مسکین تحویل بده، اینو بهش میگیم اشباع، یعنی اطعام به نحو تسلیم نباشد بلکه به نحو اشباع باشد. آیا این اشباع در طفل نابالغ تحقق پیدا میکنه یا اینکه نه اشباع در طفل نابالغ دیگه اطعام معنا پیدا نمیکنه؟ الان بحث ما راجع به این فرضه که اطعام به نحو اشباعی میخواهد باشد نه به نحو تسلیم. خب حالا ببینیم که این اولاد صغار و اطفال صغار که هنوز بالغ نشده اند، اینها در مسئله اشباع بله چه حکمی دارند؟ در اینجا بین فقها اختلاف عظیمی شده. اختلاف عظیم، 6 قول در اینجا مطرح شده. 6 قول در رابطه با اشباع نسبت به اولاد صغار مطرح شده. یک، قول اول قول شیخ مفید اعلی الله مقامه. مرحوم شیخ مفید فرموده ان اگر اطعام به نحو اشباع باشد، اطفال صغار مطلقا حساب نمیشند، نباید اونها رو حساب کنند مطلقا. این نظریه، نظریه شیخ مفید قول اول. دو، قول دوم نظریه جناب محقق هلی صاحب شرایع. ایشان فرموده است که این اطفال صغار دو صورت دارند. یک وقت همراه با خانوادهشون هستند، اسم این میذاریم صورت الانزمام. یک وقت این اطفال صغار بدون خانواده هستند، یعنی اینم اسمشو میذاریم صورت الانفراد. بچه‌ای هستن بی سرپرستن. شما مثلا برید در فرض کنید که دارالایتام، یتیم خانه ها، افرادی هستن که سرپرستی ندارن، اینا رو میگن منفرد. یه وقتم که این طفل کوچک با خانوادش، جناب محقق هلی اینطور فرموده، فرموده است اگر این اطفال صغار در صورت انضمام با خانوادهشون هستن، اشباع اونها یه نفر حساب میشه. اما اگر این اطفال صغار منفردن، فرموده است که هر دو تا بچه صغیر به اندازه یک کبیر حساب میشه، یعنی مساوی نیستن با هم صغیر و کبیر. دو تا صغیر میشه سهمیه یک، یعنی دو تا بچه صغیر را که ما اشباع بکنیم، این میشه همون یه مد که جانشین یه دونه کبیر میشه. پس مرحوم محقق هلی قائل به تفصیل شده بین چی و چی؟ بین صورت الانضمام و صورت الانفراد. فرموده در صورت انضمام اطفال صغیر با همون خانواده هر کدوم یه نفر حساب میشن، اما اگر اطفال صغیر بدون خانواده هستن، تنها هستن، اینجا دو تا صغیر یک کبیر حساب میشه. اینم قول دو. قول سوم، قول سوم قول صاحب عروه و اکثریت محشین عروه. فرموده اند که صغیر مطلقا با کبیر مساویه، مساویه. همونطوری که در تسلیم گفتیم مساویه، در اشباع هم مساویه، فرقی نمی کنه. صورت الانضمام، صورت الانفراد، کلن اصلا این طفل صغیر کل کبیر، تسلیمن کانه او اشباعن. میخواد به نحو تسلیم مواد غذایی باشه، میخواد به نحو اشباع باشه. این هم قول صاحب عروه. چهارم، قول چهارم مختار مرحوم آیت الله العظما حکیم در مستمسک. مرحوم آیت الله العظما حکیم در مستمسک فرمودن که اگر این طفل صغیر منظم با کبیره، اگر طفل صغیر منظم می شود با اون کبیر، توجه فرمودید، در این صورت، در صورت انضمام، اون مقدار غذایی که صغیر خورده و زودتر سیر میشه، چون بچه کوچک زودتر از انسان بزرگ سیر میشه، ما بقی رو بدن همراهش که اون طفل صغیر ببره با خودش. اصطلاحاً به این میگن تزوید. تزوید از ماده زاده، زاد یعنی همون توشهی که همراه شخص میشه. میگن تزوید میشود صغیر به همون اندازهی که به کبیر دادن. مثلا میگم فرض کن یک مده از طعام پخته گذاشتیم جلو آقای کبیر، همشو خورد. این یک مده از طعام جلوی صغیر که بذاری، که صغیر که نمیتونه همشو بخوره. فرض کن یه بچه 6 ساله 7 ساله که به اندازه یک آدم 40 ساله که غذا نمیخور، که طبیعتا یه مقداری از اون مد اضافه میاد. فرموده اینو بدن همراهش که ببره حالا مثلا وعده بعدی خودش بخوره. پس در صورت انضمام تزوید، اما در صورت انفراد اگر جدا جدا هستن، با خانواده نیستن، جدا اومده، میفرماید در این صورت دو تا صغیر را به جای یک کبیر حساب میکنن. مثلا فرض کنید شخصی سفره ای انداخته، بچه های یتیم بی سرپرست رو هم دعوت کرده سر سفره. صغیر و کبیر ما هم منظم نیستن، همه بچه های صغیرن، اینجا کبیری دیگه همراهشون نیست، همه صغیرن. فرموده در این صورت که منفردن، یعنی کبیری همراه اینها نیست، هر دو تا بچه صغیر را یه دونه کبیر حساب میکنه. پس بنابراین اگه 60 مسکین رو باید اطعام بکنه، در بچه های صغیر 120 تا بچه صغیر رو باید اشباع کنه تا بشه به اندازه همون 60 تا کبیر. پس قول چهارم تفصیل است بین صورت انضمام و صورت انفراد، به این صورت که در حالت انضمام یعنی صغیر و کبیر با همان، مقدار باقی مانده غذای صغیر رو تزوید کنه، یعنی به عنوان یک توشه ای بده همراهش ببره. اما در صورت انفراد که فقط همه صغیرن کبیری نیست، هر دوتا صغیر را یک کبیر حساب کن. این نظریه چندم شو؟ نظریه ولی چهارم. نظر مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مختار ما هم همین نظریه هست. مختار ما همین نظریه چهارمه. و اما بریم سراغ نظریه پنجم. نظریه پنجم نظریه صاحب ریاضه. صاحب ریاض فرموده است در اشباع صغیر هر دو تا صغیر یک کبیر حساب میشه، چه منفرد باشد چه منظم باشد. تفصیل نداده ایشون. به طور کلی ایشان میفرماید همیشه در مسئله اشباع اطفال صغار باید هر دو طفل صغیر را یک کبیر حساب کنیم، چه با کبیر منظم باشه چه جدا باشه. یعنی شو غالب تفصیل نشده، کلن میگه دو تا صغیر یک کبیر حساب میشه. حالا میخواد اون صغار منفرد باشن، میخواد اون صغار منظم باشن. اینم قول پنجم. قول کی شد؟ صاحب ریاض. صاحب ریاض مرحوم حاسد علی طباطبایی کربلایی رضوان الله تعالی علیه. ایشان از علمای بسیار بسیار جلیل و قدر، هم دوره و هم کلاسی هم درسی با مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین، با هم هم کلاس بودن، هم درس بودن، هر دوتاشون شاگرد کی بودن؟ وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه. مناظرات و مباحثاتی هم در مسائل فقهی و اصولی به صورت شفاهی و کتبی با هم دیگه داشتن. اختلاف نظرهایی که داشتن، داستانهایی هم در این زمین از این اختلافات نقل شده که الان فرصتش نیست که برای عزیزانم بگم. ولی میرزای قمی شاگرد وحید بهبهانی بوده. وحید بهبهانی هم همونطور که مستحضر هستید در کربلا بودن دیگه. وحید بهبهانی که استاد الکل به ایشون میگفتن، چون وحید بهبهانی خیلی شاگردهای بسیار بسیار عالی درجه یک داشته، مثلا مرحوم کاشف الغطا شاگرد وحید بوده، سید بحرالعلوم شاگرد وحید بوده، ملا محمد مهدی نراقی شاگرد وحید بوده، میرزای قمی شاگرد وحید بوده، صاحب ریاض شاگرد وحید بهبهانی بوده. اینا هر کدام خودشون فهلی بوده اند در فقه و اصول. بعد ببینید وحید بهبهانی چقدر قوی بوده حوزه درسی این بزرگوار، که همچی شاگردایی از توی این حوزه درسی در آمده اند خیلی. ولذا به جناب وحید بهبهانی میگن استاد الکل، به همین لحاظی که کل این اعاظمی که در آن زمان جهان تشیع رو هر کدام در گوشه ای اداره می کردن شاگرد ایشون بودن. وحید در کربلا بود و شاگردان او هم که در کربلا از محضرش استفاده می کردن بعدن خیلی ها متفرق شدن. مثلا مرحوم کاشف الغطا رفت به نجف، ملا محمد مهدی نراقی برگشت به وطن مادری خودش همون سرزمین نراق که در نزدیک کاشانه، مرحوم میرزای قمی آمدن به قم و در قم ساکن شدن، سید بحرالعلوم ایشان هم که آمدن در نجف و در نجف ساکن شدن، ولی صاحب ریاض در همون کربلا موندن و همون حوزه درسی استاد رو ادامه دادن در کربلا. و زمان وحید بهبهانی زمان بسیار عجیبی بوده از این جهت که تفکر اخباری مخصوصا در حوزه کربلا خیلی شیوع پیدا کرده بود، که وحید بهبهانی با اون قوت علمی و با اون توانمندی که در مسائل علم فقه و علم اصول داشتند آنچنان مسئله را پیش بردن که اخباریت از کربلا دیگه جمع شد به لطف خدا. این تفکر اخباری رو مرحوم وحید بهبهانی از توی اون حوزه کربلا دیگه ریشه کن کردن با مباحثاتشون، با مکتوباتشون، خیلی خیلی عالی، عالمانه، محققانه، بدون این که مثلا خدای نکرده درگیری های احساسی و مطالب که متاسفانه بعضا در حوزه های علمیه مسائل علمی با مسائل احساسی و اینها خلط میشه. توجه فرمودی؟ یعنی تا یک کسی با نظر ما مخالف باشه بعضی اینجوری هم دیگه میان تو وادی احساسات میگن آقا این خارج از دینه، این کافره، این ملحده، این نه. توی اختلافات علمی و مسائل علمی انسان نباید طرف مقابل را متهم به کفر بکنه، چون حالا با نظر ما مخالفه. این میشه مثل خوارج. خوارج میگفتن هر کس نظر ما را قبول نداره کافره. حرف نیم. اختلاف علمی همیشه هست. بله اگر کسی منکر ضروری دین بشه، اونم ضروری دین که همه ضروری بدونن، که من ضروری بدانم. بعضی اون چیزایی که خودشون قبول دارن میگن این ضروری دینه. نه خیر آقا جان، ضروری دین آن چیزی هست که همه او را به عنوان یک اصل ضروری در دین میدانن، مثل نماز، مثل وجوب روزه. کسی اگر بیاد منکر وجوب نماز بشه، منکر وجوب روزه بشه، خب اینه میگه منکر ضروری. اما در مسائلی مثلا اختلاف بین اخباری و اصولی، حالا برگردیم بگیم اخباری کافره؟ هرگز. برگردیم بگیم اصولی کافره؟ هرگز. چون اصولی مسائل اختلاف بین اصولی و بین اخباری جزء ضرورات دین نیست، که جزء مسائل نظریه. در مسائل نظری اختلاف الا ما شاء الله بین الفقها، بین المحدثین، بین المفسرین، الا ما شاء الله اختلافه. منظور اینه که وحید بهبهانی با این که با اخباری ها درگیر بودن و به شدت هم درگیر بودن، اما اخلاق مناظره، ارزش های مناظره را کاملا رعایت می کردن و از اون حوزه خارج نمی شدن، اما استدلال ها قوی سبب شد که تفکر اخباری در حوزه کربلا جمع شد دیگه یک شرزمه اندک قلیلی باقی موندن که اون اوج و اون دستگاه و تشکیلاتی که زمانی در کربلا داشتند و برای خودشون رفت آمد و مسائل گوناگونی، دیگه اونها با تلاش علمی وحید و شاگردانش دیگه برچیده شد. صاحب ریاض شاگرد یک چنین استادی است و در چنین مکتبی درس خونده. انصافاً کتاب ریاض المسائل که صاحب ریاض نوشتند از کتب فقهیه بسیار بسیار ارزشمنده. در زمانهای قدیم که هنوز مکاسب مرحوم شیخ کتاب درسی حوزه ها نبود، بعد از شرح لمعه طلبه ها ریاض میخوندن. ریاض یعنی سطح علمی ریاض از سطح علمی شرح لمعه بالاتره و واقعا هم همینطوره. صاحب ریاض در علم فقه خیلی زحمت کشیده و در زمان صاحب ریاض اعلی الله مقامه فتنه وهابیت اتفاق افتاد، همون حمله وهابی ها به شهر کربلا و کشتار عجیبی که کردن و ذریح مطهر سید الشهدا علیه السلام رو شکستن، بر روی قبر مطهر سید الشهدا با چوبهای زری که اون زمان زریها چوبی بود، با چوبهای زری قهوه درست کردن خوردن و وا ویلا که چه فتنه ای بوده، چه کشتاری بوده، تخریب کردن ذریح مطهر سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و حمله کردن به شهر کربلا. هر کسی رو که می شناختن از علمای کربلا رفتن در خانه و از جمله صاحب ریاض هم خب عالم معروف کربلا بود، حمله کردن به خانه صاحب ریاض. خب زمانهای قدیم تو همه خونه ها یک کاهدون داشتن. کاهدون انبار کاه بود که چون حیوان داشتن، گاو و گوسفند، اینا هم غذاشون کاه بود، گندم ها رو که برمی داشتن محصول همشن کاهشو می آوردن تو یک اتاق بسیار بزرگی، در اون اتاق بهش می گفتن کاهدون، اونجا این کاها را انباشته می کردن که زمستان رو به حیواناتشون غذا بدن. وقتی که اینا حمله کردن صاحب ریاض رحمت الله علیه رضوان الله تعالی فرار کجا بره که او رو می گیرن، حالا به لطف خدا به فکرش رسید که بره تو کاهدون لای کاها. مرحوم صاحب ریاض آمدن رفتن توی این کاهدون رو خودشون در زیر این کاها پنهان کردن. وهابیا ریختن تو خونه، تمام خانه صاحبیا رو زیر و رو کردن، بالا و پایین و هر کجا پستو و سورا هر چی بود غارت کردند و بالاخره که شیخونا صاحب ریاض رو، سید بزرگوار رو پیدا کنن، آمدن خب همه جا رو گشتن، آمدن در کاهدون رو باز کردن، خب پر کاهه، خب لای کاه هم که عرضم به حضور شما که خلاصه اینا آمدن در کاهدون رو باز کردند و هی نگاه کردن این طرف و اون طرف، دیدن نه خبری نیست، فکر کردن که صاحب ریاض مثلا از شهر گریخته و از شهر خارج شده. رفتن بعد صاحب ریاض از لای این کاها آمدن بیرون و به لطف خدا سالم بودن، و الا اگر ایشان را گرفته بودن ایشان را می کشتند و ذره ذره می کردند. خدا لعنت کند وهابیه را، خدا لعنت کند این فرقه دست نشانده استعمار رو. همین داعشیایی که الان میبینید که مثل آب خوردن سر میبرن، آتش میزنن، مسلمی کنن، اینها نسل و دودمان همین وهابی های پلید ملعون هستند. لعنت الله علیهم اجمعین، خذلهم الله و خذل من قواهم، کسی که اینها رو تقویت کرده و میکند حکومت منحوس و پلید و ملعون آل سعود، اینها وهابی بودند، وهابی ها رو جان دادند، الان هم پشتیبان آنها هستند و هر جا که بخواهند اینها را میفرستند. و اخیرا هم که مستظر شدید که دو هفته قبل در پنج شنبه بعد از ظهر دو نفر از همین وهابی های سعودی لعنت الله علیهما خودشون رو در اون میدان شلوغ شهر بغداد که محل تجمع کارگران ساختمانی بوده که همشون هم شیعه بودن، ولی عملیات انتحاری انجام دادن و بیش از 30 نفر از این کارگران بندگان خدا مسکین مظلوم رو به شهادت رسوندن. اینا اینجوری هم از آبا و اجدادشون توجه فرمودین. حالا شما تعجب نکنید وقتی اینا میبینید، اگه میگن اینا ریختن خانه حضرت زهرا چه کردند و چه کردند و چه کردند، اینها بله ذریه همونها هستن، باقی مانده همونها هستن. خشونت، آدم کشی، نسل کشی، انسانهای بیگناه رو بدون هیچ جرم و جریمه‌ای کشتن، این تفکر این فرقه ملعونه است. و خدا میداند که شیعه از دست فرقه وهابیه چه کشیده است، چه کشیده است که بله اینها، اینم مربوط به صاحب ریاض که تاریخ خیلی بالا و پایینی داره، از لحاظ اخلاقی هم صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه در حالاتشون نوشتن که در مدت مدیدی از عمر شریفشون صاحب ریاض همیشه و همواره شبهای جمعه احیا می گرفت، از شب تا به صبح نمی خوابید و می فرمود شب جمعه است و شب جمعه از لیالی مبارکه و متبرکه است و سزاوار است که انسان بیدار بماند، شب زنده‌داری کند. خیلی انسان شایسته هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ اخلاقی. خب اینم قول پنجم. آخرین قول در اینجا فرمایش مرحوم آیت الله العظما خوئیه. مرحوم آیت الله العظما خوئی ایشون هم یه تفصیلی فرمودن، قائل به تفصیل شدن، فرمودن در مسئله اشباع اگر اون طفل صغیر به اندازه شخص کبیر قضا میخوره، در این صورت یک نفر حساب میشه. اما اگر این طفل صغیر به اندازه کبیر قضا نمیخوره، 5 ساله است 4 ساله است قضا خور شده، ولی 5 تا 6 10 تا قشو قضا که میخوره سیر میشه دیگه، قضا نمیتونه بخوره. میفرماین اصلا حساب نمیشه، لا یحسب اصلا. پس بنابراین قائل به تفصیل بشین، اگر ایشون اینطور میفرماید، اگر عرفن اشباع صدق کنه اون صغیر یه نفر حساب میشه، اگر عرفن اشباع صدق نکند اون صغیر اصلا حساب نمیشه. نه اینکه دوتا یکی حساب میشه، اصلا حساب نمیشه. پس ایشون قائل میشن به تفصیل بین صدق عرفی اشباع، بگن آقا این صغیره به اندازه آدم بزرگ قضا خورده. خودشون مثال میزنم، مثلا ممکنه یک نوجوانی باشه هنوز بالغ نشده 13 سالشه 12، ولی قضا خورش خوبه، به اندازه یک آدم 30 ساله قضا میخوره. خب این الان صدق اطعام مسکین میکنه. اما اگر 8 ساله و 9 ساله است یه مقدار غذا میخوره دیگه سیر میشه، در این صورت صدق اطعام مسکین نمی کنه، اصلا حساب نمیشه. اینم قول ششم. همونطوری که عرض کردیم مختار ما قول چهارمه، فرمایش مرحوم آیت الله عظما حکیمه، اقوال رو در این جلسه برای عزیزانم بیان کردم، دیگه متاسفانه فرصت تمام شد، مطالب حاشیه‌ای زیاد گفتیم، فرصت تمام شد، دیگه ادله رو نمیتونیم بگیم. هر یک از این اقوال ششگانه دلیلش باید بررسی بشه، ببینیم شیخ مفید دلیلش چیه، محقق حلی دلیلش چیه، صاحب ریاض دلیلش چیه، صاحب عروه دلیلش چیه، ما دلیلمون چیه، آیت الله عظما خویی دلیلش چیه. اینا انشاءالله مباحثی است که در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.